هماهنگی و ناظر خانم عفت میزبان و به تهیه کنندگی و هدایت سهیلا باقری با شما خواهیم بود. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. اما برنامه هایی که در جدول پخش ما وجود دارن برای اینکه شما سر ساعت هایی که مورد نظر خودتون هست برنامه های مورد علاقتون رو بشنوید، این جدول پخش رو اعلام میکنم. البته یک خواهش هم دارم و اون اینه که شما از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکارانم در میون بگذارید. منتظر نظرهای شما هستیم. اما جدول پخش برنامه های امروز، با اجرای خانم رویا کاظمی میتونید از گروه بهداشت روان با هم حرف بزنیم رو 14:05 دقیقه بشنوید. زبان فارسی شیرین ترین زبان دنیاست. برنامه‌ای که 14:50 دقیقه به شما تقدیم میشه در این زمینه ما رو راهنمایی میکنه با عنوان گیومه باز گیومه بسته. اطلاع از بیماری‌های مختلف میتونه ما رو هوشیارتر کنه در پیشگیری. مجله پزشکی برنامه‌ای است که رأس ساعت 15 با شما در همین زمینه صحبت میکنه. اخبار سلامت رو میتونید ساعت 16 بشنوید. اما بریم به سراغ مسابقه هرم طلایی، یک مسابقه مهیج با اجرای رضا شجاعی که 16:05 دقیقه به شما تقدیم میشه. برنامه مخصوص نوجوانان، گروه بهداشت روان، 16:30 مثبت 12. مجله عصرگاهی رادیو سلامت با عنوان عصرینو از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه. ساعت 17 میتونید این برنامه رو بشنوید. 18:35 بازپخش یکی از برنامه های فراسو رو تقدیمتون میکنیم. 19:20 دقیقه تلاوت آرامش و 19:35 ویژه برنامه اذان و نیایش. ساعت 20 مطابق معمول هر دوشنبه چشمانداز رو از گروه سلامت اجتماعی میتونید بشنوید. 23 دقیقه کافه خبر و ساعت 21 هم صدا. بچه های عزیز 21:10 دقیقه میتونن سیبک و قصه های مادر بزرگ رو بشنون با اجرای خوب فرشته قربانی و خانم باقری و 21:30 دقیقه هم نمایشی پخش میشه که شاید داستان زندگی من و یا شما باشه. اگر برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی تلفن همراهتون نصب کنید، میتونید برنامه‌های رادیو سلامت رو در هر زمان و هر مکانی بشنوید. پس لطفاً از این طریق هم برنامه‌های رادیو سلامت رو دنبال کنید. ما منتظر نظرهای شما هستیم، هم از طریق 30102 شماره پیامکمون، هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما و هم از طریق تلفن مستقیم 2265-2876. شهناز زرهچی آماده است تا تلفن‌های شما رو ضبط کنه و ما هم انشاءالله به نقطه نظرهای شما با جان دل گوش خواهیم کرد. خب نوبت میرسه به همکارانم در برنامه با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم. با نام و یاد خدا مهربان ترین مهربانان.
شنوندگان و دوستان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه با هم حرف بزنیم همراه هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز دوشنبه است، 11 روز از تیر ماه سال 1403. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید تا در مورد موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. شنیدین که در وصف بعضیا میگن فلانی خیلی زود جوشه، یا مثلا فلانی خیلی زود از کوره در میره. اصلا تا حالا شده با کسانی روبرو بشید که وقت و بی وقت، به جا یا بی جا، خیلی زود عصبانی میشن و از کوره در میرن؟ متاسفانه این روزا ممکنه خیلی از ما توی جامعه افرادی رو ببینیم که با کوچکترین جرقه آتش عصبانیتشون گر میگیره و به خودشون و دیگران آسیب میزنن. مثلا توی محیط کار، اتوبوس، تاکسی، توی پارک، مرکز خرید یا هر مکان عمومی دیگه. به نظر شما ما چطور میتونیم با فردی که دچار خشم و عصبانیت میشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه رفتار کنیم؟ شما شنوندگان عزیز چنانچه مایل هستید امروز هم با ما همراه و همدل باشید در برنامه با هم حرف بزنیم، از طریق شماره پیامک 3102 و شماره تلفن 2265-2876 میتونید بیشتر ما رو همراهی بفرمایید، پیامک های خودتون رو ارسال کنید، اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. مهمان محترم برنامه که معرفی خواهم کرد پاسخگوی سوالات شما هستن و اگر تجربه خاصی در این زمینه دارید و به نتیجه خاصی هم رسیدید، خوشحال میشیم تجربیاتتون رو با برنامه امروز به اشتراک بگذارید. ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم در خدمت جناب آقای دکتر پرویز رزاقی هستیم، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه. آقای دکتر مجدداً سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو سلامت.
آقای دکتر، خشم کنترل نشده موضوع برنامه امروز ماست و حالا توی فواصل مختلف یه عالمه میتونم بگم من سوال دارم که میخوام تا جایی که زمان برنامه اجازه میده مطرح کنم، اما قبل از هر چیزی تعریف خشم رو از زبان شما بشنویم. که وقتی میگیم یه نفر خشمگین شده دقیقا منظور چی هست؟
خشم یک حالت هیجانی منفیه که در ذهن ما به وجود میاد. غالبا روان پزشکا اینو متأثر از قدرت درون ریز میبینن و میدونن و روانشناسا ناشی از حالات روانی و افکارها و ناکامی هایی که متوجه انسان میشه. بنابراین میتونیم بگیم که خشم یک هیجانه، یک هیجان منفی از نوع منفیه که فردو در خودش دربر میگیره و نمیذاره که فرد از خودش آگاهی و یا شناختی از عملکرد و رفتار خودش داشته باشه، بگونی که چون بحث ما خشم کنترل نشده است، بگونی که فرد تحت تأثیر اون هیجان منفی قرار میگیره.
بله.
و نمیتونه خودشو کنترل کنه، دست به رفتارهایی میزنه، دست به افکاری میزنه، عمل کردی که شاید بعدها خودش ازش پشیمون بشه. و برای اینکه احساس میکنه که اون رفتار در شأن من نیست.
پس در واقع ما میتونیم اینطور نتیجه بگیریم آقای دکتر از صحبتهای شما که وقتی خشمگین هستیم هیچ گونه در واقع فکر، شناخت و یا برنامه‌ریزی توی اون رفتار ما نیست و یک رفتار ناگهانی، یک دفعه‌ای و به دور از هر گونه فکر و تفکر هستش.
گاهی وقتا خشم از حالت ناگهانی خارج میشه.
درسته.
ناگهانی داریم، ولی گاهی وقتا از حالت ناآگاهی خارج میشه. یعنی انگار افراد به تدریج عصبانی میشن.
درسته.
یعنی یک موضوعی فکرشو به هم میریزه، ناراحتش میکنه، درگیرش میکنه. آروم آروم رفته رفته میبینیم مثلا بعد یه مدت، حالا نیم ساعت یه ساعتی، این عصبانی شده. اون فردی که قبلا مهربون بود، بغل ما نشسته بود یا آروم بود کنارش ما قرار داشتیم، میبینیم که از اون حالت خارج شده. بنابراین در ظهور خشم هم میتونه ناگهانی باشه، یه اتفاقی بیفته، یه خبری بهش برسه، مثلا ناکام بشه، یهو یه انتظاری رو در از اون جمع از خودش داشته و انتظار تامین نشده، یهو عصبانی میشه. مثلا فرض کن ما دانشجو رو تو کلاس بدون اینکه متوجه بشه از کلاس اخراجش کنیم،
بله،
مثلا بدون دلیل، بدون اینکه براش یا دلیل بیاریم، بدون اینکه براش تفهیم کنیم دلیل براش قابل قبول باشه، چون انتظار ندون از کلاس اخراج بشه و دوست داره تو کلاس بشینه، بیرونش میکنیم. این اخراج از کلاس اون دانشجو براش یه خشم ناگهانیه و ممکنه موقع بیرون اومدن از اونجا مثلا کتاب بکوبه، در بکوبه، نمیدونم لگد بزنه به میز، یه اتفاقاتی اینجوری حالات هیجانی به این شکل رو تبدیل به رفتار پرخاشگری میکنه. گاهی وقتا هم نه، به تدریج آروم آروم ما مثلا، حالا این بیشتر در روابط درون خانواده بیشتر حاکمه، ما معمولا در روابط های درون خانواده میبینیم یک طرف از زوجین سکوت میکنن، صبوری میکنن، دروغ میشنون نادیده میگیرن، دروغ میبینن به روی خودشون نمیارن، سستی میبینن گذشت میکنن، کاهلی میبینن نادیده میگیرن. هی رفته رفته بعد با وجه این که مثلا حالا خانم و خونه یا حالا مرد و خونه و همسر که این طرف بحث ما قرار داره، یهو منفجر میشه، یهو عصبانی میشه،
فنره اینقدر فشرده میشه یه دفعه در
انگار میاد. آره انگار مثل این که آسانی تعمالش تمام میشه. بعد اون حالا اون همسر میگه که مگه من چیکار کردم، در صورتی که تمام رفتارها و خطاهاش به مرور زمان در نظام فکری و روانیش تأثیر گذاشته و این فرد یک خشم کنترل نشده رو در ذهن خودش داره، در صورتی که ممکنه برای طرف مقابل علامت سوال به وجود میاد که
مگه من چیکار کردم،
مگه من چیکار کردم، چرا مثلا اینجوریه. به اینا میگیم که خشم تدریجی، و چیزی که شما فرمودید بهش میگیم که خشم ناگهانی، که همش اینا در وادی، در دنیای خشم کنترل نشده قرار میگیره. خشمی که فرد رفتارش از دستش خارج میشه، هیچ گونه تسلط، آگاهی، هیچ گونه مدیریت ذهن روی رفتار این خشم نمیتونه داشته
باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر رزاقی بزرگوار از مقدمه‌ای که داشتی در ابتدای برنامه، که حالا برای خود من سوال پیش اومد که حالا این خشمی که گفتی تفاوتش با پرخاش چی میتونه باشه، پرخاشگری. اجازه بدید ما سری میزنیم اتاق فرمان، میریم برمیگردیم، در ادامه در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستیم. شماره پیامک 3102 در اختیار شما هست و شماره تلفن 2265 2876.
با هم حرف بزنیم.
برنامه با هم حرف بزنیم رو تقدیمتون میکنیم با موضوع خشم کنترل نشده و با حضور میهمان محترم برنامه آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه. آقای دکتر، این خشم کنترل نشده به چه معناست؟
خب همونطوری که در تعریف خشم گفتیم یک نوع حالات هیجانی منفی در ذهنه که منجر به بروز بعضی از رفتارها، احساسها و افکارهای منفی میشه، در خشم کنترل نشدن به همین شکله. یعنی همون هیجان منفیه.
درسته.
از نوع این که فرد غالبا در این گونه خشمها شناخت و آگاهی از علت عصبانیت خودش حتی ممکنه نداشته باشه.
درسته.
در خشم کنترل نشده یعنی اینکه فرد نمیتونه از اون هیجانی که ازش داره بروز میده، عصبانیتی که در وجودش فرا گرفته، نمیتونه اونو کنترل بکنه. بی محابا از دستش خارج میشه، از مدیریتش، از کنترلش خارج میشه و دست به رفتارا و عملکردی میزنه که هیچ گونه محدودیتی برای خودش قائل نیست. یعنی حواسش، اون به قول ما ذهن‌آگاهیش، مایندفولنسش یا کنترلش، خودآگاهیش، حی بودن، زنده بودنش از اون خشم در این مرحله به پایین ترین مرحله خودش میرسه و بهش میگیم که خشم کنترل نشده. خشمی که بی محابا مثل سیل برون ریزی میکنه و احساس، عواطف، پدر، مادر، لحظات خوب، شادی، هر چی که پیش روی اون فرد قرار داره رو در واقع از بین میبره.
از بین میبره. حالا با پرخاش آقای دکتر چه تفاوتی داره؟
فرق پرخاشگری با خشم در اینه که خشم یک هیجانه.
درسته.
یا عصبانیت یک هیجانه. اینجوری تعریف کنیم، بگیم که هیجانی مثل عصبانیت بیشتر در ذهن پرورنده میشه.
درسته.
یعنی ما عصبی میشیم، پردازشگرهای ذهن ما اینو پردازش میکنه، بهش فکر میکنه، در موردش مسئله ایجاد میکنه. زمانی که عصبانیت ها رفته رفته افزایش پیدا میکنه، حالا تو بخش سبب شناسی میگیم، زمانی که عصبانیت ها آروم آروم افزایش پیدا میکنه، این تبدیل به خشم و تبدیل به پرخاشگری میشه. به عبارتی میتونیم بگیم که خشم و پرخاشگری یک نوع رفتاره.
درست.
یک هیجان منفی تفکر انتزاعی یا احساسی یا نگرشی و فکری در داخل ذهن تبدیل به مرحله خشم و فرایند پرخاشگری میشه. من عصبی ام، اینجا مثلا دلم میخواد یه حرف بدی بزنم، یه رفتار بدی انجام بدم، ولی هنوز رفتار بدی انجام ندادم، اینجا عصبانی هستم، خشم در درون ذهن منه. ولی وقتی که این خشم رو، این عصبانیت رو تبدیل به رفتار میکنم، مثلا خدای ناکرده میزنم، میشکنم، داغون میکنم، نابود میکنم یا حتی قهر میکنم، این میشه یک پرخاشگری. البته اینجا جا داره که پرخاشگری ها رو به چند بُعد تقسیم کنیم که تفکیک بشه برای شنونده های خوب. اگه ما بخوایم پرخاشگری رو به چند یا خشم کنترل نشده رو به چند بخش تقسیم کنیم، گاهی وقتا خشم کلامیه.
بله.
یعنی فرد احساس خودشو، خشم خودشو، ناراحتی خودشو با زبان، با کلام، حالا مثلا با به اصطلاح رایج جامعه با تیک پرونی نشون میدن، گاهی وقتا با متلک گفتن، با گندگویی، با حالا شکلهای مختلف ادبیات کلامی و رفتاری به طرف مقابل منظورشو میرسونه.
درسته.
گاهی وقتا خشم رفتاریه.
بله.
یعنی از کلام خارج میشه، به پرخاشگری تبدیل میشه. یعنی هر گونه هول دادن، کتک زدن، هر گونه دعوا، نزاع، همه اینها در زمره رفتارهای پرخاشگرانه محسوب میشه.
بله. پس یه کلامی شد، یه رفتاری.
بله.
و اینا شیوه های بروز خشمه. درست.
دقیقاً شکلایی که ما از خشم میبینیم.
درسته. بعد آقای دکتر، پس این خشم منفعل چه خشمی هست؟
ببخشید، در خشمای پسیو یا منفعل فرد اظهار ناراحتی میکنه، ولی به شکلی که توپو تو زمین خودش نمیندازه.
درسته.
یعنی چه؟ یعنی در خشم منفعل بهش میگیم پسیو اگریسیو، یعنی پرخاشگری انفعالی.
بله.
در پرخاشگری انفعالی فرد ناراحتی خودشو گاهی وقتا حتی با آره گفتن نشون میده.
درست.
مثلا میخوایم یه چیزی بخریم، میگیم که حالا مثلا توی جمعی هستیم میخوایم چند تا بستنی بخریم، مثال شاید عینی و ملموس بزنه برای شنونده ها جالب باشه.
خیلی عالی.
در پرخاشگری انفعالی به من میگی که شما چی بستنی میخواید، من میخوام بستنی بخرم، میگم هر جور شما بگی.
یعنی یه جورایی انگار ناراحتی مونده داریم.
آره. مثلا حالا اگه یه جای دیگه حالا ازتون ناراحتم، میگه خب من که دارم میرم بخرم، نوعش رو به من بگو، میگم هر چی شما بگی.
درست.
و خشممو یعنی یه جور دارم باید مقابله میکنم دیگه، ولی در این حال هیچ نظری هم نمیدم، پسیوم انفعالم، ولی در این حال اون باهاتون دعوا نمیکنم، تندی نمیکنم و پرخاشگری کلمه و رفتاری انجام نمیدم. بنابراین در پرخاشگری انفعالی به اون دسته از پرخاشگری و رفتارهایی گفته میشه که فرد از ابراز وجودش سعی میکنه که به شکل خودداری بکنه و خشمشو در حالت انفعال در اون حالت، حتی گاهی وقتا در حالت خوب بودن به دیگران نشون بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر رزاقی از توضیحات شما. اما یادمون باشه دوستان که اگر قرار هست فردی باشیم که در زندگیمون حداقل بتونیم با یه سری چالش ها کنار بیایم، موقعیت ها رو به خوبی پشت سر بگذاریم، قطعا باید مهارت هایی رو بلد باشیم. در بخش درس روز سرکار خانم دکتر نظری به همین مسئله اشاره میکنه.
درس روز.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت، دکتر صدیقه نظری هستم، مشاور خانواده. موضوعی که امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم راجع به اینه که مهمترین مهارت‌های زندگی چیه. دوستان عزیز، مهارت‌های زندگی مهارت‌هایی هستن که به ما در بهتر زندگی کردن کمک میکنن، اما این مهارت‌ها ابزارهای احساسی و اجتماعی و فکری مورد نیاز رو برای موفقیت در زندگی، چه در سطح شخصی و در چه سطح فردی، بر ما مشخص و تعیین کننده هست و هر کدوم از این مهارت‌ها و نقش مهمی در زندگی افراد ایفا میکنن. خب شاید تا کنون بین کارشناسان اتفاق نظری وجود نداشته باشد راجع به مهمترین مهارت‌های زندگی، اما سازمان بهداشت جهانی تقریباً این مشکل رو رفع کرده و اخیراً با انتشار لیستی از مهمترین مهارت‌های زندگی اونها رو تو چند دسته طبقه بندی کرده. اول مهارت تصمیم گیری هست، تصمیمات مشخص بشه، اطلاعات مرتبط جمع‌آوری بشه و جایگزین‌ها مشخص بشه، شواهد سنجیده بشه و از بین گزینه‌ها یکی رو انتخاب بکنیم، عمل کنیم و تصمیمات و پیامدها رو مورد بررسی قرار بدیم. مهارت بعدی مهارت حل مسئله است. اینکه اول اصلا مسئله چیه؟ مسئله رو تحلیل کنیم، راه حل‌های مختلف رو پیدا کنیم، راه حل‌ها رو ارزیابی کنیم و یک راه حل رو اجرا بکنیم و در آخر میزان تاثیرگذاری راه‌حل‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مهارت بعدی مهارت تفکر خلاقه. خب یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی مهارت تفکره. تفکر خلاق به معنی تفکر خارج از چارچوب و توانایی، تفکر واقع‌بینانه و درک منطق بین ایده هاست. یادگیری این مهارت زندگی خیلی مهمه، چرا که به شما در شناسایی و تجزیه و تحلیل و در نهایت حل سیستمی مشکلات کمک میکنن و این مهارت در سازمان ها کمک فراوانی میکنه. مهارت بعدی مهارت تفکر انتقادیه. خب تفکر انتقادی باعث میشه که تا سوالات متعددی پرسش بشه و جوابهای متعددی هم به افعال برای اون انتخاب بشه. تو برای پیدا کردن راه حل برای مسائل خودمون و تیممون عملکرد بهتری داشته باشیم. مهارت بعدی که بسیار اهمیت داره در دنیای امروز مهارت‌های ارتباطیه. عزیزان توانایی برقراری ارتباط در همه زمینه‌های زندگی مهم و حیاتیه و یاد گرفتن اون باعث میشه که بتونیم هم خودمون رو ابراز کنیم و هم نظرات و خواسته‌هامون رو مطرح کنیم. مهارت‌های ارتباطی در دنیای امروز فقط با زبان به صورت کلامی نیست، بلکه ما میتونیم از طریق ارتباط غیر کلامی یا همون زبان بدن با نوشتن یا غیره انجام بدیم، حتی در فضای مجازی که امروز بسیار پررنگه. مهارت بعدی مهارت خودآگاهی هست که باعث میشه ما از نقاط ضعف و قوت خودمون شناخت پیدا کنیم و این مسئله رو تشخیص بدیم تا از نقاط ضعف خودمون آگاه بشیم که چه زمانی استرس داریم یا تحت فشار هستیم. مهارت بعدی مهارت همدلیه، درک احساس و تجربه افراد از طریق قرار دادن خود به جای دیگران است. همدلی یعنی درک و فهم شرایط عاطفی یا هیجانی دیگران. اگر ما به نیازها و خواسته و احساسات طرف متقابلمون اهمیت ندیم، ارتباطمون با دیگران کاملا یک طرفه خواهد بود. مدیریت بعدی مدیریت مهارت احساساته که یکی از مهمترین مهارت‌های زندگیه که باید تمرین بشه. و مهارت مدیریت احساسات، عدم مدیریت احساسات باعث میشه که کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس رفع بشه. مهارت بعدی مهارت مدیریت استرسه که این مهارت هم آموزش میده تا شادتر باشیم و در کنار داشتن برحال این رفتار شاد زمان کافی بهره‌وری بیشتری هم داشته باشیم و زندگی متعادلی داشته باشیم. دوستان عزیز، در نتیجه صحبتامون در مورد برحال مهارت‌های زندگی باید بگیم که چه لزومی داره که ما این مهارت‌ها رو یاد بگیریم. عزیزان، بدون یادگیری اینها احتمال شکست در زندگی خیلی زیاده. این مهارت‌ها باعث میشه که ما اعتماد به نفسمون، عزت نفسمون بیشتر بشه و در برابر چالش‌های زندگی ایستادگی و مقاومت داشته باشیم و در مواقع سخت زندگی بتونیم تجزیه و تحلیل درستی انجام بدیم و در نهایت یه تصمیم درستی بگیریم و این مسئله ما رو در مسیر موفقیت بیشتر قرار خواهد داد. با تشکر فراوان از شما عزیزان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم و روز و ایام خوشی رو براتون آرزومندم.
شما شنونده عزیز با برنامه با هم حرف بزنیم همراه هستید و میهمان ما آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، تا به الان در رابطه با خشم کنترل نشده نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره داشتن. میخوایم راجع به سبب شناسی این مسئله صحبت کنیم. آقای دکتر، چه دلایلی باعث میشه که واقعا ما نتونیم خشم رو کنترل کنیم؟
خب اول بد نیست که ما یک اشاره‌ای به این داشته باشیم که اصلا چه عواملی باعث بروز خشم میشه.
درست.
که فرد برسه به یک مرحله‌ای که نتونه خشمش رو کنترل بکنه. عمده ترین یا مهمترین دلایلی که میتونه افراد نتونن خشم خودشون رو کنترل بکنن یا اصلا عصبانی بشن، یکی برمیگرده ناکامی. یعنی شاید در کتاب‌های روانشناسی ما در کلاس‌های دانشکده عمده ترین یا مهمترین بروز خشم رو ناکامی می‌دونیم. یعنی افرادی که ناکام میشن، به اون خواستشون نمی‌رسن، باعث عصبانیت و به هم ریختگی‌های در واقع فکری و ذهنی میشن. یه بخشش برمیگرده به ناکامی، یکم این که برمیگرده سطح انتظار. خیلی وقتا سطوح انتظارات افراد از اون پدیده، از اون موضوع بگونیه که این سطح انتظار تأمین نمیشه و دوباره میرسونه به اون ناکامی. یعنی سطح انتظار یک مرحله عقب‌تره، ما انتظار داریم، میرسیم ناکام میشیم و اونجا عصبانی و پرخاشگر میشیم. این دلیل دوم میتونه باشه. دلیل سوم مشاهده است، یعنی ابزرو. افرادی که یه پرخاشگری رو میبینن، یه خشمی رو میبینن و اونو سرلوحی زندگی خودشون قرار میدن، که دلایلی که ما به بچه‌ها پیشنهاد میکنیم یا به والدین پیشنهاد میکنیم که فرزندانشون فیلم‌های پرخاشگری رو نبینن به خاطر این بحث مشاهده است. دلیل چهارم میتونه ارث باشه که فردو ببره به سمت اون پرخاشگری.
ژنتیک
باشه. بله، پدر عصبانی، مادر عصبانی و اطرافیان و به ارث میبره. و گاهی وقتا تیپای شخصیتیه، یعنی طرف اصلا یه تریتی صفت داره، اصلا صفت پرخاشگری، نمیدونم تیپ شخصیتی تند عصبی پرخاشگری داره. و ششم عدم برنامه‌ریزی منظم. خیلی وقتا ما برای بر زندگیمون یه برنامه خاص نمیچینیم.
درسته.
مثلا فرض کنید به موقع حرکت نمیکنیم، سخنرانی داریم، همایش داریم، میخوایم برسیم به استودیو، میخوایم برسیم، دیر حرکت میکنیم، خب قطعا ترافیک برمیخوریم، ماشین مشکل پیدا میکنه و داستانه اینچنینی، اونجا دچار عصبانیت میشیم، ناراحت میشیم، میگیم چرا ترافیکه، چرا خیابونا شلوغه، مردم همه تو خیابون چیکار میکنن؟ در صورتی که اصلا این همه حرفایی که ما میزنیم ناشی از عدم برنامه‌ریزی ماست. ما اگه به موقع حرکت کرده بودیم خب
اون دیگه الان به زمین و زمان گیر
نمیدادیم. بله اصلا خب میدیدیم مردم کار دارن، دارن زندگیشون رو میکنن، تو خیابونم ترافیکه. تو ذهن ما اون علامت سوالی به وجود نمیومد. بنابراین برنامه